بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خداوند متعال توفیقات هممون رو در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنند. از سوره های کوتاه آخر قرآن بهره می گرفتیم. سوره مبارکه توحید، سوره شریفه قل هو الله احد به قول خودمون و سوره به نام اخلاص مورد صحبت بود. سوره ناس و سوره فلق صحبت شد. از آخر قرآن شریف گرفتیم به تدریج تا هر کجا خداوند مهلت عنایت کند کم به کم مورد صحبتمون باشه. در ارتباط با سوره مبارکه توحید قل هو الله احد، شأن نزول سوره گفته شد که باز هم ضمن حدیثی انشاءالله که در اون حدیث خصوصیاتی است اگر فرصتی شد به عرض میرسد و خواص و فوائدی هم برای قرائت این سوره مبارکه صحبت شد. و می گفتیم که بخشی از آیات شریفه قرآن و همچنین سوره های قرآن کریم برای قرائت اونها فوائدی خواصی گفته شده. دو تا تذکر در ارتباط با خواصی که برای قرائت بعضی از آیات یا سوره از سوره ها گفته شده، دو تذکر به عرض رسید. یک این که نزول برای این خاصیت ها نیست، بلکه نزول این سوره ها یا آیات برای مطلبی است که در اوست، ولی این خاصیت ها هم کنارش هست، این فواید هم هست و توضیحاتی در این زمینه داده شد. دوم این که گفتیم این خاصیت هایی که گفته شده اینجور نیست که 100% تحقق پیدا کنه، بسیاری از اوقات اون چنون که فرمودن آثار و خواص قرائتش مشخص، ولی بسیاری از موارد هم موانع است، به خاطر اون موانع آثار و خواصی که گفته شده دیده نمیشه، انسان قرائت میکنه خاصیتش نمیبینه. این مسئله رو هم توضیح دادیم، اینم گفته شد. در ارتباط با سوره قل هو الله بعضی از آثار و فواید به عرضتون رسیده و از روایاتی که در ارتباط با خوندن این سوره، همین سوره کوتاهی که معجزه است، یعنی قرآن اعلام کرده اگر تمام دشمنان دین منکر این قرآن جمع بشن کمک کنن یک دیگر را، اگر دستشون به جن هم میرسه از جن هم کمک بگیرن، به قدر همین سوره قل هو الله، یعنی محتوایش محتوای این سوره و مثل این سوره باشد، در سطح این سوره باشد، زیبایی کلام، تراوت کلام، اهمیت مطلب، فوق العادگی مطلب، اگر چنین کاری کردن ما اعلام میکنیم اسلام پوچ، اینقدر اهمیت داره، یعنی معجزه است همین سوره توحید. و این سوره توحید اون وقت فوایدی که براش گفته شده، بعضی از اون فواید به عرضتون رسید، بعضی هم به عرضتون میرسد، یکیش همین که حالا قرائت میکنم در تفسیر شریف کنز الدقائق و بحر الغرائب که تفسیر بسیار خوبیست، تفسیر 14 جلد نسبتاً مفصل و عقلانی، روایی و مسائل اجتماعی به طور اکثر مغنیست از تفاصیل دیگر. در فواید این حدیث شریف را از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که بسیار مهمه. حضرت فرمودن من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یدع ان یقرأ فی دبر الفریضه. دبر، دبر الفریضه، دبر الفریضه هر دو درسته. فلا یدع ان یقرأ فی دبر الفریضه قل هو الله احد فانه من قرأها جمع الله له خیر الدنیا والآخره و غفر الله له و لوالدیه و ما ولد. خیلی مهمه که آقا امام ششم علیه السلام فرمودن هر که به خدا و قیامت ایمان دارد، من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر، وا نگذارد، رها نکند قرائت قل هو الله بعد از هر نماز واجب. فلا یدع ان یقرا، افلت نکند، رها نکند. چی را؟ این که بعد از هر نماز واجبی قل هو الله احد را ترک کرده باشه، از این کار بپرهیزه، بلکه قل هو الله را بخونه. اگر قل هو الله احد و بعد از هر نماز خون، چه خاصیتی داره؟ بعد فرمود فانه من قرأها جمع الله له خیر الدنیا والآخره. خوبی دنیا و آخرت، خیر دنیا و آخرت رو خدا براش جمع میکنه و میبخشد او را و پدر و مادرش را و فرزندانش را. یک چنین اقتضایی داره، ولی اون تذکر اولی هم که دادم غفلت نشه. گاهی انسان کاری میکنه، وضعیتی داره، موانعی در کارش هست که نمیگذاره این خاصیت عملی بشه، ولی به طور معمول چنین اقتضایی در قرائت سوره توحید بعد از هر نمازی داره. و باز از احادیث مناسب به عرضتون برسد اینه که وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تشییع کردن جنازه سعد ابن معاذ رو. سعد از اصحاب پیغمبر اکرم و فوت شد و تشییع کردن. خاطرم میاد که در حدیث اینجا نیامده هست که پیغمبر اکرم بدون ردا، بدون عبا تشییع کردن. شاید پابرهنم در حدیث تو ذهنم هست که هست. خیلی تجلیل کردن از سعد. و بعد هم فرمودن که فرشته های بسیار که جبرئیل هم در اونها بود، اینها آمدن و وقتی پیغمبر اکرم بر سعد نماز خوندن، اینا هم نماز خوندن. که این قسمتش اینجا هست. اینجا این آمده که پیغمبر اکرم چنین فرمودن، حضرت امیر علیه السلام می‌فرمایند من قرأ قل هو الله بله ان النبی صلی علی سعد ابن معاذ فقال لقد وافا من الملائکه 90,000 ملک و فیهم جبرئیل یصلون علیه. 90,000 فرشته شرکت کردن، جبرئیل هم در اینها بود. پیامبر اکرم که بر سعد نماز خوندن، اونا هم نماز خوندن. خیلی مثلا هست. بعد می فرماین که فقلت له یا جبرئیل به مستحق. به جبرئیل گفتم که چی شد که سعد این استحقاق و شایستگی را پیدا کرد که 90,000 فرشته همراه با شما جبرئیل آمدید و بر نماز شرکت کردید، در نماز و نماز برش خونده شد و شما هم خوندید. چی شد که این چنین استحقاق و شایستگی پیدا کرد؟ فقال، جبرئیل گفت، جهتش این بود که تداوم میکرد به تعبیر ما بر قرائت قل هو الله. در حال حرکت وقتی می نشست همچه که فراغت داشت قل هو الله احد را قرائت می کرد. به حضرت عرض کرد، جهتش این بود به قرائت قل هو الله احد قائما و قائدا و راکبا و ماشیا و ذاهبا و جائیا. به تعبیر من تداوم داشت بر قرائت سوره قل هو الله. خب پس خیلی مهمه، مخصوصا که انسان توجه هم به معناش داشته باشه، معناش هم خیلی راحت میتونه آدم بفهمد. که انشاءالله کم به کم توضیحاتی در قل هو الله داده میشه. قرائت این سوره مبارکه اینقدر مهمه. در همین حدیث یه تتمه‌ای داره که اینجا نیاورده. خاطرم هست که دیدم قطعی در مدارک حدیثی و آن اینه که وقتی پیغمبر اکرم چنین برنامه اجرا کردن، خودشون با اون وضعیت تشریح کردن، بعد نماز خوندن، بعدم داره که اون کسی قبر رو درست کرد. اینجا یک نکته خیلی عجیب تربیتی داره، وقتی که قبر کن و قبر درست کن، قبر رو درست کرد، شکاف خشتایی که گذاشته بود برای ترتیب دادن قبر خوب با گل پر نکرده بود، این شکاف های مقدار باز بود. پیغمبر اکرم نجیب آوردن جلو، خودشون با دست مبارک این گل ها رو برداشتن و شکاف این قبر را، شکاف هاش رو پر کردن. وقتی وجود مبارک حضرت محمد مصطفی این کار را فرمودن، این کار کردن، اون وقت فرمودن که این قبر است و خراب بشه معلومه و قبره، ولی خدا دوست دارد که هر کس هر کار می کند اون کار را به خوبی انجام بده. خیلی مهمه، یعنی بنایی که می کنه نگه این خراب بشه، هرچی شد هرچی می تونه مستحکم، یک لوله کش، یک نقاش، یک معلم، یک انسان، کاری که انجام می دهد در اون کارش دقیق باشد که کار رو خوب انجام بده، درست انجام بده. خیلی فوق‌العاده است که اینجور تذکر میدن که این قبر قبر است و خراب میشه، ولی خدا دوست دارد که هر کس کاری انجام میدهد اون کارش رو صحیح انجام بده، خوب انجام بده. حالا ببینید همین تذکر اگر تو کارها رعایت بشه چقدر کارا رو براه بشه. در کارهای تعلیم و تربیت باری به هر جهت همینقدر من اسمش هست که این کارو باید بکنم کرده باشم نباشه، به خوبی در ارتباط با اون کار پخته بشه، ورود پیدا کنه، با آگاهی اون کار تعلیم و تربیت رو انجام بده. بنایی میکنه، نجاری میکنه، هر کاری که داره کارش خوب انجام بده. این کار کردن. بعدم یک نکته بسیار مهمی باز انجام شد و اون این که مادر سعد حضور داشت تو جریان، اون بچه شده بود و فوت شده و تشریح و ضمناً این جریان ها رو که دید، این همه تجلیل و تکریم از پیغمبر اکرم نسبت به بچهش، گفت پسرم گوارا باد بر تو بهشت. پیغمبر اکرم جمله فرمودن بسیار بسیار عجیب، فرمودن مادر معاذ، مادر سعد، چیزی بر خدا حتمی مگیر، بدان که الان فرزندت به فشار قبر گرفتار شد. عجیب، 90,000 فرشته جبرئیل در تشییع نماز، نماز پیغمبر اکرم، محبت پیغمبر اکرم به او به این صورت بروز کرده، باز هم فشار قبر. سوال شد یا رسول الله با همه این حرفا باز فشار قبر؟ فهمودم بله، با زن و بچهش بد رفتار میکرد، سوء خلق داشت و این توبه نشده ازش، با همین وضعیت رفت و نتیجتا اینچنین شد. خدا هم این گذشت رو نکرده، مثلا به تعبیر من این گرفتاریش که چند چیز هست موجب فشار قلب میشه، یکیش همینه، سوء خلق. بازن و بچه نگاه آدم مواظب باشه، اینجور نباشه که این زنم هست بچه هم هست، کاری کرده آدم باش بد رفتار کنه، این دائم با تعبیرهای نادرستی نامناسبی کاری نکرده که آدم اینجور باش تعبیر کنه، حیوانی چه کار بود کردی، و از این قبیل صورتهای مختلف دیگر. حالا اون چه شاهد عرضمون بود این بود که چرا برای سعد چنین برنامه هایی انجام شد و تکریم و تجلیل، اون وقت به خاطر این که تداوم داشته نسبت به خوندن سوره قل هو الله. و باز در ارتباط با این سوره مبارکه حدیثی که مناسب هست به عرضتون برسد، بله این است که هر کس در ارتباط با هنگام مسافرت و حرکتش برای یک سفری 10 نوبت سوره مبارکه قل هو الله را هنگام خروجش از منزل قرائت کند، باز در حدیثی هستش که اقتضای این دارد که به سلامت برگرده. این حدیث هم در تفسیر شریف برهان آمده که به این صورت آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن من قرأ قل هو الله احد حين يخرج من منزله 10 مرات لم يزل في حفظ الله عز وجل وكلائه حتى يرجع الى منزله. اگر کسی سفر میخواد بره 10 نوبت قرائت قل هو الله احد سبب میشه که خداوند حفظش کنه. باز اون تذکری که اول گفتم اینجا خودش محفوظی که گفته میشه که خب بعضی از سفری میرن تصادف میکنن، اونا چی میشه برو یا نخوندن یا اگرم بخونن گاهی ممکنه که این اثر نداشته باشه، به خاطر جاهاتی که اون یک جلسه به تفصیل گفتم، امشب هم یک اشاره کردم. در ارتباط با این سوره مبارکه ولی این مطلب یک کمکی سنگین هست، ولی حالا سعی میکنیم که جوری بگیم که همه متوجه باشن و از بزرگانی هم که تشریف دارن و توضیحات من ممکنه براشون به اصطلاح ملالت آور باشه عذرخواهی میکنم. باز در حدیث دارد که هر کس سوره قل هو الله را بخواند، یک نوبت بخواند، مثل این که یک ثلث قرآن خونده، 2 نوبت 2 ثلث قرآن، 3 نوبت همه قرآن. بعضی از روایات داره کأنما خیلی مشکل نداره، گویا یعنی خیلی ثواب داره. ولی بعضی از روایات داره که هر کس قرائت کند سوره قل هو الله را فقط قرأ ثلث القرآن، نه کأنما، فقط قرأ ثلث القرآن. و همچنین دوبار که بخونه فقط قرأ 2 ثلث قرآن، 3 بار 3 ثلث. از قبیل این حدیث 1، 2، 10 نیست در ارتباط با مسائل مختلف. مثلا هر کس وضو بگیرد و بخوابد مثل کسی است که سر شب تا صبح عبادت کرده. کسی که زیارت کند حضرت عبدالعظیم علیه السلام را مثل کسی است که زیارت امام حسین علیه السلام کرده. و از این قبیل روایات فراوان داریم. اینجا جای یک سوال هست و اون اینه که آخه یک کسی وضو بگیره بخوابه مثل کسی که تا صبح عبادت کرده، خب این جنابی هم که تا صبح عبادت کرده که وضو داشته، که هم وضو داشته هم عبادت کرده، این مثل اون باشه؟ این چجوری میشه؟ خداوند عادل. یا یک کسی زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام رفته، مثل کسی که زیارت امام حسین علیه السلام رفته باشه، مثل اگر نباشه زیارت امام حسین ثواب زیارت امام حسین علیه السلام داره. چجوری میشه اینا؟ و همین مطلبی که مربوط به قول الله گفتیم، یک قول الله خونده قد قرأ ثلث القرآن، دو قول الله دو ثلث. این سوال پیش میاد. خدا رحمت کند مرحوم علامه مجلسی را که به طور معمول مشکلات احادیث را ایشان پاسخهای مختلف قوی و ضعیف و احتمالات گوناگون را بیان کردن، اون مهمترش هم انتخاب کردن. خبره تشریح احادیث است مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، خیلی فوق‌العاده است. به حقیقت اگر نگوییم بی‌نظیر است در مجموعه رسوندن مطالب حدیثی، حتما باید گفت که کم نظیر کم نظیر است. در اکثر روایات مشکله ایشان وقتی مطلب رو بیان کردن، بعد انسان هر جای دیگر که ببیند اون مطلب رو مطرح کردن، ببیند که اضافه ای نگفتن. اگر حرف خوبی هم انتخاب کردن، همون بوده که مرحوم علامه مجلسی فرموده. بسیار بسیار فوق‌العاده است. من تو این زمینه داستان‌ها دارم که نشون دهنده همینه که چقدر حلال مشکلات احادیث هست. یه حدیثی بود همین چند روز قبل، این حدیث عباراتی بود که این عبارات به عبارات صوفیا و فلاسفه و اصطلاحات فلاسفه میخورد، خیلی شیرین هم بود. کمی از رفقا منظور بودن، این حدیث مطرح یه هر کسی یه چیز گفت و بالاخره گفتیم بیانیم مرحوم علامه مجلسی چی گفته. ایشان دو تا چهار تا ثابت کرد که این حدیث مال صوفی است و این حدیث درست نیست و صوفی ها درست کردن و خیلی روشن بیان که دیگه حالا هم من همش یادم نیست، هم که جاش نیست میخوام اینجا عرض کنم. شخصیت است که بسیار عالی. و حالا که ما این کلمه صوفیه رو گفتم، از خصوصیات این مرحوم هم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه اینه که هر کجا حدیثی بر ضد فلاسفه میتونسته استفاده کنه، صاف بوسکنده و جدی گفته این حدیث رد میکنه مبانی فلاسفه. با اینم خیلی تند که من گفتم دیگه این تندیش من قبول ندارم. و مثلا در بحث فرشته ها، در بحث فرشته ها نزدیکی که جلد 662 این جارس تو بحث فرشته ها یا بحث یا از سماع العالم باشه، اونجا ایشان میگوید که اتفاق کردن، اتفقت امت اسلامی بر این که ملائکه جسم لطیفه، چون رفت دارن، آمد دارن، مهمون میشن، صحبت میکنن، حرف میزنن. الا المتفلسفین الذین ادخلوا نفوسهم فی المسلمین لتخریب اصول الدین. یکی الا فلاسفه، اونا نه این حرفی ندادن، فلاسفه ای که خودشون وارد کردن تو مسلمونا برای اینکه اصول اسلام رو خراب کنن. و اینجا میگم یک کمی تون صحبت کردن، بعضی از دوستانم توجیه میکردن، ولی بالاخره در این حال من نظرم این شد. ولی مطلب از این قراره که همه جا ایشان بطلان بسیاری از مبانی فلسفه و عرفان را هر جا متناسب می آید مطلب رو بیان بکن. در هر حال ایشان اون وقت در این سوال جواب دادن که چطور میشه که یک قول الله یک سلطه قرآن، دو تا، دو سلطه قرآن، سه تا، یا این که وضو میگیره مثل این که تا صبح عبادت کرده. یکم دقت میخواد، حالا عذر میخوام از آقایون که توضیحات من براشون توضیح واضح هست و ممکنه که من حالت آور باشه، و اون اینه که ایشان میگوید که احتمالات مختلف، اینا رو هر من به عنوان احتیاط میگه، آخرش هم ایشان بعد از این موارد به طور اکثر میگوید و العلم عند الله، اینا چیزی بود که به ذهن ما رسید، اما بالاخره مطلب چی هست خدا میدونه. یکی از احتمالاتون اینه، میگن که هر کار خیری دو تا اجر داره، یک اجر قراردادی، یک اجر تفضلی. مثلا شما یک کسی رو اجیر میکنید، بیاد یک کارگر میارید که تو خانه کار کنه، دیواری خراب شده درستش کنه، یک کاری انجام بده، نجاری میارید برای که دریست درستش کنه، قرار میگذارید بهش که خب چقدر باید بدم، میگه اینقدر. این میشه اجر قراردادی. خوشتون میاد از کارش، از رفتارش، دقت داره میکنه، چنینه چنانه، خوشتون میاد، شما تفضلن دو برابر اونی که قرار گذاشته میدید، یه مقدار اضافه میدید. حالا هرچی این مقداری که اضافه میدید از قرار، این رو بهش میگن اجر تفضلی. یعنی شما به تفضلتون، به احسانتون این کار کردید، اجر تفضلی. کارای خیرم دو تا اجر داره، مثلا وضو گرفتن دو تا اجر داره، یک اجر قراردادی، یک اجر تفضلی. زیارت ها دو تا اجر داره، اجر قراردادی، اجر تفضلی. و همچنه اون وقت وقتی گفته میشه اگر کسی وضو بگیرد هم بخوابد مثل کسی که تا صبح عبادت کرده، برای وضو یک اجر قراردادی است که مثلا فرض کنید 10 حسنه بهش داده بشه، یک اجر تفضلی است که نه بیشتر از اون قراردادی که خدا قرار داده 10 حسنه تفضل میکنه، بیشتر میده، 100 اجر میده مثلا، یا هر چی خودش بخواد. اجر تفضلی. کسی هم که وضو میگیره تا صبح عبادت میکنه، اون هم یک اجر قرارداری داره که قرار خدا اینه که اینقدر بهش اجر بده. یک اجر تفضلی هم داره که اینو خدا اضافه میده. اجر تفضلی وضو با قراردادی شب تا صبح نماز خوندن مساویه، ولی برای کسی که سر شب تا صبح نماز خونده باز یک اجر تفضلی است که تیکو خیلی بالاتره. یعنی نتیجتاً اونی که بیدار بوده اجرش بیشتر شد. اونی که گفته شد هر که وضو بگیرد و بخوابد بمانند این است که سر شب تا صبح نماز خونده است، یعنی اجر تفضلی که خدا به وضو میده اجر بیشتره. اون بمانند اجر کمتر بیدار بودن سر شب تا صبح، به اندازه اجر قراردادی اوست. بنابراین اون کسی که سر شب تا صبح بیدار بوده اون جزاش بیشتره، چون اون یک اجر تفضلی داره که اجر قراردادیش اندازه اجر تفضلی وضو بوده. حالا کسی هم بعد خواست متوجه نشد سوال بکنه، بیشتر از این معتاد نکنم، مطلب از این قراره. اون وقت قوله والله هم همینطوره، یعنی اجر قراردادی یک سلس قرآن خوندن و اجر تفضلی قل هو الله یکی میشه. و الا اونی که سلس قرآن خونده اون اجر تفضلیش باز بیشتره. ایشان به این صورت یکی از احتمالات گفتن اینه. و اون جایی که کأنما داره که خب مطلب مشکل نداره، گفته شده که انما یعنی گویا، یعنی زیاد. و اتفاقا من گاهی که این حرف زدم گفتم که در قرآن کریم هم چیزی داریم، فکر نکنه کسی این فقط تو آیه توی حدیثه تا بعد مشکل دار باشه که نه معلوم نیست حدیث چطور، فلان قرآن هم داره. و من یطع الله و رسول، این آیه شریفه که در سوره نساء هست، و من یطع الله و رسول، اون کسی که خدا و رسول رو اطاعت کند. خداوند چه کار میکنه؟ خداوند او را در قیامت محشور میکند با پیغمبرها و شهدا و صدیقین. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. خیلی عجیبه. سوره نساء، حالا آیه چندم یادم نیست. اون کسی که اطاعت خدا و رسول کرده، قرآن میفرماید چنین کسانی با پیغمبران، با شهدان، با صدیقینن و اینا خوب رفقای برشون. یه داستان شیرینی هم داره که این جوونی آمد خدمت پیغمبر اکرم و عزت کرد که یا رسول الله، من اونقدر به شما علاقه مندم که گاهی که اون علاقه شدت پیدا میکنه، گاهی هم مثلا در حال عادی هستم، هر جا هستم کاری دارم میکنم، تو کسب و کار و بازارم یا تو کشاورزی هستم و مشغول کارم، اون حالت که پیش میاد نمیتونم کار کنم، کار رو رها میکنم، میدونم میام شما رو ببینم، شما رو که میبینم راحت میشم، حس میکنم از دیدارتون، کیف میکنم. و از حالا قصه قیامت رو گرفتم و بهشت، به فرض من شدم بهشتی، من رفتم تو بهشت، ولی تو بهشت من کجا؟ شما کجا؟ جای من کجا؟ جای شما کجا؟ قرفه من کجا؟ قرفه شما کجا؟ ناراحتم که تو بهشت چه کار کنم؟ الان بهشت منه که هر وقت میخوام شما رو ببینم را میفتم ببینم تو، اما تو بهشت که نمیتونم شما رو ببینم، او بهشت برای من بهشت نیست. من حالا قصه بهشت رو گرفتم که ما اگر مردیم و بهشت شدیم واویلا، شما رو نمیبینم خیلی بده، ناراحتم. اما اینجا الان بهشت برم. حضرت چیزی را گفتن، میخواستن نماز بخونن، نماز خوندن، بعد از نماز فرمودن این رجل الانصاری، این مرد انصاری کجاست بیاد، این رجل الانصاری، و صداش دادن آمد، بهش فرمودن جبرئیل آمد جواب آورد، همه آیات خوندن. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، کسی که خدا و رسول رو اطاعت کند با پیغمبر هست، یعنی تو اونجا ما رو میبینی و رفت آمد هست و ملاقات و دیدار هست و مشکلی نداره، خیالت راحت باشه. پس چیزی خود قرآن هم داره همچین تعبیرها رو میکنه، خود قرآن هم تعبیره. وقتی نظیر چیزی رو تو قرآن دیدیم کار نصفش حله. یعنی افرادی که یا الله سوال میکنن، این افراد فکر میکنن این تو حدیث تنهاست، میگن این چه حدیثی که همچه مطلبی داره، اما وقتی آدم از قرآن یک شاهد بیاره، یک نظیری بیاره که قرآن هم شبیه همین داره، نصف مسئله حله، تا بعد بقیهش باز صحبتش بشه حله. اینه که در این مورد هم مسئله از این قراره. خب حالا بعد از این حرفایی که گفتیم، خود قول هو الله احد، چون هفته قبل گفتیم انشاءالله هفته بعد از قول هو الله یه چیز میگیم، یه چیز مختصر میگیم که و تمومش میکنیم، که حالا اینا مقدمات قول هو الله احد بود که گفتیم. بسم الله را که مکرر معناش کردیم، موارد مختلف رو در دو سوره قبلی هم که گفتیم. قول هو الله احد، بگو خدا، بگو پیغمبر که خدا او احد است، یگانه است. قول هو الله احد. یک حدیث که در این مورد براتون عرض کنم این است که در کتاب شریف توحید صدوق آمده، دیگه حدیث رو خودش میخونم و صحبت میکنم که کمتر طول بکشه، از حضرت صادق علیه السلام هست که ایشان از حضرت باقر علیه السلام نقل میکنم، فی قول الله تبارک و تعالی قل هو الله احد، قال قل. خب این خطاب به پیغمبر اکرم است، به پیغمبر اکرم خطاب شده که بگو. قل ای اظهر ما اوحینا الیک، اون چه به تو وحی کردیم آشکار کن، بگو. اون چه وحی کردیم و نبعنا کبه، اون چه به تو خبر دادیم، به تعلیف الحروف التي قرأناها لک، با ترکیبی که برای حروف ما انجام دادیم به تو القا کردیم وحی کردیم، اینا رو بگو. لیهتدی بها من القى السمع و هو شهید، تا افرادی که اینها خوب گوش میدن، دل میدن و میخواهند مطلب بگیرند، بفهمند، اونها هدایت بشن. بعد و هو اسم مکنا مشار الى غائب. قل هو، هو چیست؟ هو اسمی است که به خداوند متعال اشاره میشه، که یعنی خدا، اشاره به غائب. قل هو الله یعنی بگو او، یعنی اون حقیقت غائب ثابت، اون حقیقتی که از همه مدارک انسان غائب است و غیب مطلق، دیدنی نیست، شنیدنی نیست، بویدنی نیست، لمس کردنی نیست، چشیدنی نیست، غیب مطلق، تصور کردنی نیست، تعقل شدنی نیست، به هیچ یک از مدارک ظاهر و باطن انسانی درک نمی شود، غیب مطلق است، غائب مطلق است. قل هو الله احد، هو الغائب و ثابت، در همین بیان شریف حضرت اینجور داره. به نتیجه معنای هو اینجور شد طبق این بیان شریفی که حالا به عرضتون میرسد، و هو اسم مکنا مشار الى غائب، فلها تنبیه على معنا ثابت و الواو اشارتون الى الغائب عن الحواس، کما ان قولک هذا اشارتون الى الشاهد عند الحواس. هذا که میگیم چیزیست که شاهدشیم، میبینیم یا لمسش میکنیم، به حسی از حواس درکش میکنیم. هو که گفته میشه یعنی غائب، وقت نسبت به ذات مقدس حضرت حق می شود غائب از تمام مدارک وحیانی، غیب مطلق. همینطور که گفتم که خداوند متعال به هیچ حسی حس نمی شه و هیچ یک از صفات مخلوق در خالق نیست، و یکی از شاخصه های عرفان صحیح از عرفان بشری ابن عربی ناصحیح، یکی از شاخصه هاش اینه، از شاخصه ها اینه که در عرفان صحیح قرآنی و وحیانی مرز بین خالق و مخلوق همیشه محفوظ است و هرگز چنین نیست که این مرز به هم بخورد تا اونجا برسد که خلق بشود خالق. که خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری رو، ایشان بیان میکنن، از قول ایشان که نقل میکنم، از باب این که چون همه معتقد هستن که ایشان خوب ورود داشتن تو فلسفه و عرفان و تخصص داشتن، ایشان میگوین، ولی اعتقادشون نیست، نقل میکنن در کتاب انسان کاملشون در صفحه 126 میگوین بر اساس عرفانی که هست توحید معنای آخری میده، چنین و چنان، تا اونجا که بعد میگوین که اونچنان میشود که انسان تکامل پیدا میکنه و خدا میشه، خود خدا میشه، با همین تعبیر خود خدا میشه. این انسان کامل ایشان، صفحه 126 اونجا گفتن ایشان. بعد میگن در این زمینه بعد هم صحبت خواهیم کرد. اشتباه نشه نمیگم ایشان میفهمن ها، ایشان دارن نقل میکنن. منم از ایشان که نقل میکنم از بابی که ایشان دیگه مورد قبولن که یه چیزی که نقل میکنن واردن که نقل کردن نسبت به این مسئله که داریم صحبت میکنیم. علایاله این شاخص بین عرفان صحیح و ناصحیح اینه. اگر هر جا به اینجا رسید که قطره متصل به دریا میشه و دو دریا میشه، عرفان باطله ابن عربیست و اونهایی که تبعیت از او کرده باشن. و اما اون چی که در وحی است این است که خیر لا یشبهه شیء ولا یشبه شیئا ولیس کمثله شیء. حالا اینجا هم غیب مطلق ذات مقدس حضرت حق است. کما ان قولک هذا اشاره الی الشاهد عند الحواس و ذلک ان الکفار نبهوا عن آلهتهم به حرف اشارت شاهد مدرک. کفار آمدن به پیغمبر اکرم گفتن که خدای ما ایناست، این بت هاست. اشاره میکردن با هازا ایناست که میبینیم، مشاهده میکنیم، دست بهش میکشیم، محسوس خدای شما چیه؟ فقالوا هذه آلهتنا المحسوسه المدرکه بالابصار فاشر انت، شما اشاره کن یا محمد صلی الله علیه و سلم. الی الهک الذی تدعو الیه، خدایی که ما را دعوت میکنی به سوی او، اشاره کن به سوی او، شما توضیح بده، خدا تو معرفی کن، حتی نراه و ندرکه تا ببینیم او را، درکش کنیم، ولان نعله فی، حیران نشیم، مشخص بشه، معلوم بشه. فانزل الله تبارک و تعالی قل هو الله احد فلها تثبیت لثابت والواو اشاره الى الغائب عن درک الابصار ولمس الحواس و انه تعالی عن ذلك بل هو مدرك الابصار و مبدئ الحواس. بگو اوست خدا، قل هو، یعنی حقیقتی است که ثابت است و غائب از افکار و انظار و حواس ظاهر و حواس باطن، مثل خدای شما نیست که دیدنی باشه که دیدنی بودنش دلیل بر این می شود که خدا نیست، بلکه او غائب است. تا حالا این قل هو الله قل هوش گفتیم، انشاءالله تتمه و اینا جلسات بعدی. امیدواریم که خداوند متعال توفیق استفاده از آیات و روایات اون چون که خودش دوست داره به هممون کرامت بفرماید. از صلواتی مرحمت کنیم. هم خودم برای اینکه یکم بیشتر حرف زدم خسته شدم، یک سلام بیشتر عرض نمی کنم. در مصیبت و انشاءالله این عزیزان دیگه بهرمون میدن. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام عرض ادب هایی که در نقاط مختلف عالم به ساحات مقدس خاندان رسالت علیهم السلام بالاخص آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام می شود، از همه عزاداران مرد و زن و کوچک و بزرگ و مریض و سالم و همه و همه به کرمت به شایستگی قبول بفرمایید. و همه اینهایی هم که در مسیر زیارت آقا ابی عبدالله الحسین به هر صورتی با زحمت شده، خیلی با زحمت و با ناراحتی ها و علاقه دارن، فرششو میپوشه میره زیارت و امثال ذلك، یا اونوی که تمکن دارن، همه و همه را مشمول عنایات خاصت قرار بده. خیلی میبخشید که دارم بازم اضافه حرف بزنم. این حدیثی یک شب یادم میاد، یه وقتی من خوندم، همین شب شنبه فردا چند نفر زنگ زدن که ما کربلایی شدیم به خاطر اون حدیث داریم میریم کربلا. اون حدیث اینه، خیلی عجیبه. آقا از صادق علیه السلام در نمازی که داشتن و بعد از نمازشون دعا میکردن برای زائرین قبر امام حسین علیه السلام و اینچنین دعا کردن، حاصل حدیث اینه که در کامل و زیاره است و معتبرترین کتاب، که خدایا نسبت به این زائرینی که برای زیارت آقا امام حسین حرکت کرده ان، پروردگارا من اینها را، من حضرت صادق علیه السلام، اینها را به تو به ودیعه می سپارم، امانت می سپارم تا حوض کوثر، تا اونجا به دست لطف و عنایت تو سیراب بشن. یعنی در امن و امان ایمانی و بیمه ایمانی. بسیار بسیار مهم اینه که حالا یک سلام من درز میکنم، انشاءالله به فیض میرسید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام.